روزان میشه. کی گل از کیسه برارد زر برون، گل از کیسه زر میاره بیرون. قبلا هم عرض کردم در شعر قدیم گل وقتی مطلق باشه دیگه نگن گل چی، اطلاق میشه بر گل محمدی، گل سرخ، که میگن وقتی یک امری مطلق ذکر بشه کاملترین مصداق مصداق اونه. گل محمدی در واقع گل گل هاست و از خصوصیتش اینه که اون وسطش اون پرچم و مادگی زرد رنگه، زرد طلاییه. شاعرها این رو میگن که گل تو کیسه طلا داره، وقتی باز میشه این زرافشانی میکنه، این زر رو نثار دیگران میکنه. کی گل از کیسه برآرد زر برون، چطور ممکنه اتفاق بیفته که گل باز بشه و زر تقدیم بکنه؟ حافظ در اون غزل معروف خودش میگوید که این بیت شالا مراد منه که احوال گنج قارون کیام داد برباد، با قنچه بازگویی تا زر نهان ندارد. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که آن ندارد حقا که جان ندارد. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. بعد میگه تا میگه که احوال گنج قارون کیام داد برباد، با قنچه بازگویی تا زر نهان ندارد. میگه به قنچه بگین که باز بشه، این طلایی که در دل خودش پنهون کرده اینو پنهون نگه نداره، اینو تقدیم بکنه، از احوال قارون عبرت بگیره. قارونم این طلاهایی که داشت نگه داشته بود، ایام برباد دادا، قنچه هم اگر که باز نشه و زر رو به دیگران تقدیم نکنه همطور برباد میره این زر، آنچنان که در دست قارون برباد رفت. مولانا هم میگه کی گل از کیسه برآرد زر برون، کی بیاید بلبل و گل بو کند. اینجا دو تا کی باید باشه، یکیش حذف شده، یعنی کی بیاید بلبل، کی گل بو کند. گل بو کردن یعنی گل بو منتشر بکنه، گل بو بده. اینطور نباید معنی کرد که بلبل کی بیاد و بره گل و بو بکنه، نه این نیست. کی بیاید بلبل و کی گل بو بکنه. کی چو طالب فاخته کوکو کند. فاخته یک مرغیه، یه پرندهیه، تقریبا یک برابر و نیم کبوترهای معمولیه، دو برابر این کبوترهای یا کریمه. یک کبوتر چاقی بگیرید مثل یه قدی از مرغ لاغرتر، این فاخته است و در باغها هست، خیلی هم مردم گریزه، یعنی دیدنش دشواره و یک آهنگ خاصی هم داره که کوکو میکنه، که عرفا میگن داره دنبال حق میگرده، کوکو میکنه. حالا اگه وقتی فاخته دیدید، من زیاد فاخته دیدم چون دنبالش بودم، تا صداشو میشنیدم میرفتم یه گوشه کمین میکردم لای شاخ و برگ درختا فاخته رو میدیدم. میگوید که کی چو طالب فاخته کوکو کند. آدمی که طالب باشه میگه کوکو کجاست، دنبال یه چیزی هست، جویای یه چیزی هست، این کوکو میکنه دیگه، میگه فاختم، طالبه، کوکو میکنه. کی بگوید لک لک آن لک لک به جان. لک چه باشد؟ ملک توسته مستعان. میگه که لک لک چی کار میکنه؟ لک لک دائم میگه لک 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 لک، داره اینجوری میگه. این لک مولانا میگه که لک لک داره میگه که خدایا هرچه هست لک هست، یعنی این لک لک که داره لک لک میکنه داره تسبیح میگه، میگه خدایا ان الحمد و النعمت لک و الملک، که در حج میگیم لک، که میگیم خدایا همش مال توه، از آن توه. میگه لک لکم داره همینو میگه که همش دائم داره میگه لک لک، خدایا از آن توست، هرچه هست از آن توست. کی بگوید لک لک آن لک لک به جان؟ لک چه باشد؟ یعنی چیه منظور از این لک چیه؟ میگه ملک توست ای مستعان، ای خدای مستعان، ای خدایی که از تو کمک خواسته شده، همه دست نیاز به درگاه تو برداشتن، هرچی تو این دنیا هست در تصرف توه، از آن توه. این بیت رو که میخوندم یاد یک بیت دیگه افتادم. در زبان فارسی یک کلمه ای است به نام لالکا. لالکا به معنی کفشه. در قدیم لالکا به جای کفش به کار می رفته، شاعرها به کار بردن این رو. بعد ظاهرن در لحجه مازندرانی هم لالکا مونده باشه به همین معنای کفش، اینطور شنیدم. بعد یک شاعری اومده این لالکا رو که یک کلمه فارسیه گرفته، گفته چو بیرون خرگه نهی لالکا، لهم باشد آن لالکا. لالکا خرگه یعنی خونه، بیرون چادر. میگه اگه کفشاتو بیرون چادر درآوردی و بیرون خیمه درآوردی و گذاشتی بیرون، تو بیرون خرگه نهی لالکا، کفشو اگه بیرون گذاشتی میان میبرن. لهم باشد آن لالکا، لالکا دیگه مال تو نیست، مال اوناست. یعنی حواست جمع باشه که مال تو بیرون در نذاری که بیان ببرن. ولی بازی با همین لالکا و لالکا، اینو در صحاح الفرس، ده خدا به نقل از صحاح الفرس این بیت رو نقل کرده در معنی لالکا. تو بیرون خرگه نهی لالکا، لهم باشد آن لالکا لالکا. حالا مولانا هم از لک لک یه همچین استفاده کرده، میگه کی بگوید لک لک آن لک لک به جان؟ لک چه باشد؟ ملک توست ای مستعان. کی نماید خاک اسرار ضمیر؟ خاک کجا میتونه اسرار درونی خودش رو جلوگر بکنه، به نمایاند؟ کی شود چون آسمان بستان منیر؟ میگه اگر اون ابر و برق و اینا نباشه، این کیا همه برمیگرده به اونا، اگر اون ابر و برق و باران نباشه، کجا بستان مثل آسمان پرستاره میشه و درخشان میشه و منیر میشه؟ کی شود چون آسمان بستان منیر؟ از کجا آوردند آن حله ها؟ این لباس های زیبا رو، جامه های فاخر رو، حله ها رو از کجا آوردن؟ من کریمن من رحیمن کلها، همه اینا رو از درگاه خداوند کریم و رحیم آورده اند. آن لطافت ها نشان شاهدی است، آن نشان پای مرد عابدی است. آن شود شاد از نشان کودید شاه، چون ندیدو را نباشد انتباه. روح آن کس کو به هنگام الست، دید رب خیش و شد بی خیش و مست. او شناسد بوی می کو می بخرد، چون نخوردو می نداند بوی کرد. زان که حکمت همچون ناقه زاله است، همچون دلاله شهان را داله است. میگوید که خب حالا این زیبایی هایی که در طبیعت هست، این لطافت ها که در طبیعت هست، اینا از کجاست؟ نه اینکه یه ده بیتی بیشتر همینطور گفت که سبزه ذوق وصال و چشمه و آب و زلال و گلستان و بنفشه و چنار و درخت سرد به آسمان کشیده و شکوفه و لاله و بلبل و گل و فاخته و لکلک و اینا رو همه رو گفت. حالا میگه که این لطافت ها که گفتیم نشان شاهدی است، اینا علامت هایی از یک محبوب زیباروی الهی است. در واقع یک خدای جمیلی هست که این جمالی که در طبیعت میبینی همه از اوست. اصلا مولانا تفسیرش از زیبایی اینه که زیبایی امر مادی نیست، زیبایی با ماده قابل تفسیر نیست. در دیوان شمس در یه غزلی میگه چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کالبد، پس چرا گویی جمال فاتح الابواب کو؟ میگه تویی که منکر خدایی، و وقتی میگن خدای فاتح الابواب جمیل و جمال داره، منکر میشی و میگی کجاست کوس؟ میگه میخوای ببینی این هزاران حسنی که در طبیعت میبینی که هیچ کدومش قابل تحویل و قابل فروکاستن به ماده نیست، از قالب مادی بر نمیاد، اینا رو نمیبینی؟ چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کالبد. میگه از این پیکر مادی جسمانی این زیبایی ها بر نمیاد. واقعا هم همینطوره دیگه. مثلا شما میگید که یه صورتی زیباست یه صورتی زشته، اگه یک کسی از شما بپرسه این که صورتش زشته نقص عضو داره، به جای دوتا چشم سه تا داره، یا یه دونه چشم داره، دماغ نداره، نمیدونم لب نداره، میگی نه همه چی داره. خب اونم که همه اینا رو داره، فرق این دوتا در چیه از نظر مادی که یکی رو انقدر زیبا میبینی و محو جمالش میشی، یکی رو نه؟ این معلومه که این حسن، این زیبایی یه امر معقوله، نه یه امر حسی، یعنی یک نسبتی بین این چشم و ابرو و بینی و لب و دهان و اینا هست، یه نوع ترکیبیه که این ترکیب تو تک تک اینا نیست، و تو با عقلت در یه سطح بالاتری از احساس مادی داری این رو درک میکنی. نمیتونی دست بذاری روی یه چیزی بگی زیبایی اینه. زیبایی یه امر ملموسه، در واقع مادی نیست. مولانا نظریه زیبایی شناسیش اینه. بعد میگه این جای پای خداست. زیبایی در طبیعت، حسن، لطافت جای پای خداست. آن لطافت ها نشان شاهدی است، آن نشان پای مرد عابدی است. گویی که یک خداشناسی از اینجا رد شده و این جای پای اونه. آن شود شاد از نشان کودید شاه، چون ندید او را نباشد انتباه. میگه چه کسی این زیبایی رو که میبینه شاد میشه، درک میکنه؟ اون کسی که اصل اون زیبایی رو دیده باشه. اگر خدا رو دیده باشه، اون وقتی این زیبایی ها رو میبینه یاداوری میشود به او این زیبایی ها که زیبایی است، و درک زیبایی میکنه. اگه او رو ندیده باشه، چون ندید او را نباشد انتباه. اگر خدا رو ندیده باشه، شاه که میگه اینجا یعنی خدا، اگه خدا رو ندیده باشه، اگه دل انسان از پیش خدا نیومده باشه، آثار خدا رو که در این عالم میبینه تکون نمیخوره، درک نمیکنه، خدایی بودن اونا رو متوجه نمیشه. این که ما قدرت زیبایی شناسی داریم، علتش اینی که ما منشأ همه زیبایی ها رو که خدا باشه در عالم الست، در عالم زر، قبل از اینکه به این جهان مادی بیایم، ما اینا رو همه رو در خدا دیدیم. حالا این زیبایی ها رو در این دنیا میبینیم، برای ما یه انتباه حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی یاداوری میشه. انتباه یعنی یه کسی که یه چیزی رو نمیدونه بیدارش کنن، یاداوریش کنن. این یادآور نظریه افلاطون دیگه. افلاطون میگوید که ما امور معقول رو در این دنیا از اون جهت میفهمیم که قبل از این که ما به این عالم بیایم، روح ما با این حقایق آشنا بوده. بعد که به این عالم اومدیم، مصادیق این حقیقت رو که میبینیم یاداوری میشه برامون. در واقع در نظر افلاطون فهمیدن یاداوریه. یه بار ما دیدیم یادمون رفته. حالا تو این دنیا نمونش رو که میبینیم میفهمیم. واقعا هم همینطوره دیگه. اگه شما مثلا یه آدمی رو ندیده باشید، اصلا ندیده باشید، بعد عکس اون آدم رو به شما نشون بدن، شما میفهمی این عکس کیه؟ نمیفهمی، چون صاحب عکس اصلا ندیدی. یه عکس به شما نشون بدن، اینی که ندیدی نمیفهمی این عکس کیه. میگه مولانا، میگه افلاطون هم همینه میگه، که ما قبل از آمدن به این دنیا روحمون با اون منشأ حقیقت، با خالق حقایق آشنا بوده، حقایق رو اونجا ما دیدیم. حالا میایم اینجا دوباره یادآوری میشه. مولانا هم عیناً در باب زیبایی همینه میگه، آن شود شاد از نشان، کسی از این علامت ها دلش شاد میشه، کو دید شاه، چون ندید او را نباشد انتباه. روح آن کس کو به هنگام الست، دید رب خیش و شد بی خیش و مست. او شناسد بوی می، کو می بخورد، یا یعنی بخورد، چون نخوردو می نداند بوی کرد. اول بیت دوم معنی کنم. میگه که کسی بوی می رو میشناسه، میفهمه که بوی شراب چه بوییه، که قبلا شراب خورده باشه. اگه شراب نخورده باشه بوی شراب ندونه چیه، این نمیتونه بوی شراب رو تشخیص بده، چون نخوردو می نداند بوی کرد. می نداند بوی کرد یعنی نمیتونه بوش رو تشخیص بده. میگن یک کسی رو ارده بودن خدمت یکی از علما قدیم، که علما خودشون حد می زدند و در واقع مجازات می کردن فسخ و فجور رو. این طلاب دور اون مرجع تقلید نشسته بودن، یکی رو اووردن این گزمه ها و اساس ها، گفتن که حضرت آقا این شراب خورده. آقا گفتن خب اگه شراب خورده باشه که بعد حدش زد. بعد گفتن که آقایون، رو کردن به طلاب، گفتن که من که شراب نخوردم، نمیدونم، بوام نکردم، نمیدونم شراب چه بویی میده. هر یک از شما که وارده این رو تشخیص بده و بو کنه ببینه که این واقعا شراب خورده یا نه. عمدن این حرف رو زد. هیچ کس در اون جمع جرأت نکرد که بگی که بله من مثلا سابقه دارم و بو رو تشخیص میدم. همه سراشون رو انداختم پایین و اون عالم نمیخواست که اون آدم رو اینجوری مجازات بکنه، میخواست در توبه رو به روش باز بکنه و امیدوارش بکنه به اینکه دیگه تکرار نکنه، و در نتیجه حدی هم برش جاری نشد، مجازاتش هم نکرد. این همین حرف مولاناست. در بیت قبلی که نخوندم، یعنی توضیح ندادم، میگه روح آن کس کو به هنگام الست، دید رب خیش و شد بی خیش و مست. میگه اون کسی که من گفتم شاه رو باید دیده باشه تا از این نشانه های زیبایی در طبیعت شاد بشه، اون کیه؟ اون همون روح انسانه که خداوند در قرآن در آیه 172 سوره اعراف میفرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. این از آیات بسیار پرمعنا و تکان دهنده قرآنه، هم در انسان شناسی قرآنی این مطرحه، هم در خدا شناسی، هم در هستی شناسی. خدا میگه که ما یه وقتی اومدیم این ذریه بنی آدم رو، از صلب بنی آدم اینا رو احضار کردیم، اینا رو همه رو حاضر کردیم، و بعد بهشون گفتیم که به این انسانهایی که بعدن میخوان به دنیا بیان، میخوان انسان بشن، گفتیم که اشهدهم علا انفسهم، خدا اینا رو به خودشون گواه گرفت. یعنی گفت به خودتون نگاه کنین، یه تأملی در وجود خودتون بکنین، به خودتون علم پیدا بکنین، خودتون رو بشناسین، بعد وقت میگه یه نگاهی در خودت بکن، الستو به رب بکن. حالا من خدای شما نیستم، همون من عرف نفسه فقط عرف ربه، خودتو نگاه کن. حالا من ازت میپرسم، الستو به ربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ قالو بلا. همه این ذریه بنی آدم در عالم زر، یعنی در اون عالمی که مقدمه بر این عالم طبیعت بوده و عالم خلقت ما بوده، همه در پیشگاه خدا حاضر شدن و در روز الست، اون روزی که خدا گفت الستو به ربکم، آیا من خدای شما نیستم، همه تصدیق کردن، گفتن چرا هستی، بله تویی، آری تو خدای ما هستی. خدا وقت میگه من این کارو برای این کردم که بعدن که قیامتی شد و گفتن چرا منکر خدا شدید، نگید که ما نمیدونستیم، ما خدا رو ندیده بودیم که خدا رو بشناسیم. میگه من یه بار خودمو قبل از اینکه شما به این دنیا بیاید بهتون نشون داده بودم، ازتونم عهد و پیمون گرفته بودم، گفته بودم که قبول دارین که من خدا هستم، گفته بودید بله، حالا به زبان تکوین گفتیم دیگه. بعد میگه این خدا میگه من این کارو برای این کردم که دیگه حجت تموم بشه. این همین حرف مولاناست، روح آن کس کو به هنگام الست دید رب خیش و شد بیخیش و مست. میگه یه همچین روحی میتونه نشان زیبایی رو در طبیعت ببینه. زان که حکمت همچون ناقه زاله است، همچون دلاله شهان را داله است. میگه این حکمته، این درک حقیقت و درک جمال در طبیعت، این حکمته. حکمت مثل شتر گم شده است که الحکمتو زالتول مؤمن، حکمت گم شده مؤمنه. زان که حکمت همچون ناقه زاله است، همچون دلاله شهان را داله است. دلاله در لغت به معنای دلالت کننده است، حالا معنای خاص هم داره که قبلا براتون گفته بودم. میگه برای رسیدن به شاهان، یعنی اینجا باز خدا، این آثار حکمت دلاله هستن، دلاله هایی که داله هستن، یعنی دلیلن برای رسیدن به خدا. یعنی این زیبایی ها و حقایق رو در این جهان، روحی که در عالم بالا، در عالم ملکوت با حقایق و زیبایی ها آشنا شده باشه، وقتی آثار اینا رو در این طبیعت میبینه و در جهان میبینه، این آثار دلیل میشوند، اشاره میکنن او رو و توجه میدن به اون منشأ و منبع زیبایی و حقیقت که مولانا از او به شاه تعبیر میکنه. زان که حکمت همچون ناقه زاله است، همچون دلاله شهان را داله است. ما میرسیم به بیت 1670 و میرسیم به پایان این درس و بحث خودمون و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. آه
لطف دوست تن چشمم گر نظر در چشم کوثر کنم یا score.